است به خلق آثار خود مشغول است. ورود خواهرزاده جوان او به محیط روستا در کنار وقایعی که در محیط روستا رخ می دهد باعث تغییر شگرف در زندگی نامدار می شود و او را وامی دارد که در شیوه زندگی خود بازنگری کند. این خلاصه داستان فیلم خاک آشنا ساخته بهمن فرمانآرا بود که در سال 1386 تولید و در سال 1388 به اکران درآمد. در این فیلم بازیگرانی همچون رضا کیانیان، رویا نونهالی، بابک حمیدیان، بیتا فرحی، مریم بوبانی و رعنا آزادیور نقش‌آفرینی کردند. عوامل دیگر این فیلم عبارتند از محمود کلاری فیلمبردار، عباس گنجوی تدوینگر، طراح چهره پردازی، مهرداد میرکیانی و فرهاد ویلکیجی به عنوان طراح صحنه. فیلم خاک آشنا در 12th دوره جشن سینمای ایران برنده 4 جایزه بهترین تدوین، بهترین صداگذاری و میکس، بهترین موسیقی متن و بهترین کارگردانی شده است. شما در حال شنیدن موسیقی متن فیلم خاک آشنا از ساخته های کارن همایون فر هستید. خیلی متشکریم که سینما فرهنگ رادیو فرهنگ رو دنبال میکنید، اما تا لحظاتی دیگر گفتگوی رو بشنوید با جناب آقای احسان طهماسبی منتقد هنری.
سلام احسان جان، عصرت بخیر باشه.
عرض سلام و ادب خیلی مخلصم سعید جان، انشاءالله که حالت خوب باشه. عرض احترام دارم خدمت شنوندگان فرهیمتون.
خیلی ممنون از تو که وقت تو به ما دادی. دوست دارم نظر تو خیلی مستقیم و شفاف راجع به دوزیست بدونم، تحلیلت رو و اینکه در واقع چه نقطه و نظری راجعش داری.
والا حقیقتا تاریخی که در واقع زمانی که من دوزیست رو دیدم زمان جشنواره بود و خب توی گفتگوی جشنواره در واقع تحلیل فیلم های مقدار عجله‌ای میشه و اینها منطقه
این گفت تو جشنواره فیلم ها فرق داره احسان ها.
آره
احسان کلا جشنواره میبینه بعد میاد اکران میبینه میگه من اینو دیده بودم چجوری شد. آره
شاید به خاطر تعداد فیلم ها و شلوغی ها متفاوتین در تفاوت حال هوایی که فیلم ها با هم دیگه دارن بیشتر این اتفاق میفته. منطقه خب بعد واسطه اون یاد داشته که معمولا من تو جشنواره از فیلم ها دارم ردود اونها و خب حافظه نسبتاً قبولی که داشتم تو این سالا احساس میکنم در واقع دوزیت سعی داره که با نگاهی که
احسان جان صدامو داری؟ من فکر کنم ارتباطمون قطع شد. بله احسان، فکر کنم ارتباطش قطع شد با ما. حالا امیدوارم که دوستان عزیز دوباره ارتباط رو بگیرم با ایشون. آره و آقای تماس
بگیرم. یه لحظه صدای من قطع شد، درست صدای من داریم؟
عالی عالی، صداتون بسیار خوب. بله
آره، عرض کنم خدمتون که در واقع سینمای اجتماعی و در واقع با رویکرد اون حال و هوای مفرح و البته سرگرم کننده‌ای که داره، هم نیم نگاه و توجهی به گیشه داشته باشه، خب به واسطه تعداد بازیگرای در واقع ناماشنایی که توی فیلم هستن، هم روی کردی به گیشه داشته باشه و همین که بتونه مزعلاتی رو که مد نظرش هست، البته چند پاره و خیلی منسجم نه، دنبال بکنه و در واقع تو کارنامه کارگرد تبدیل به یک اثر میشه گفتش که چندان تو در کارنامه خود کارگردان یک اثر نیست قبول تری تبدیل بشه. البته که این مشکلات بسیار زیادی هم توی شخصیت پردازی هم توی روایت داره، ولی خب به هر حال تونسته که احتمالاً موفقیتی تو گیشه داشته باشه.
من چون امروز راجع به سینمای آسیب اجتماعی صحبت کردم انسان و گفتم که این فیلم هم داره به یک سری آسیب مثل ماجرای در واقع سخت جنین و ماجرای فقیر و غنی و ماجرای در واقع تبهکاری و تمام اینها خب در واقع اشل خودش میپردازه، فکر میکنی که اینکه این همه موضوع رو بخوایم تو یک روایت در واقع بیان بکنیم اشکال کاره یا از عهده‌اش بر اومده فیلم دوزیست؟
سعید جان واقعا همین چیزی که گفتی کاملا درسته، به نظرم اشکال کاره و این اشکال هم از این نکته میاد که ما میخواییم تو زمان کمی به موضوعات زیادی اشاره کنیم و احساس میکنیم که این موضوع باعث میشه که سینمای ما به سینمای اجتماعی و در واقع موضوعات و دغدغه‌مندی اجتماعمون نزدیک بشه، که البته اشتباهه، یعنی خودش فرض اشتباهیه که خب متاسفانه دنبال میشه. و البته باید این نکته هم اشاره بکنم که متاسفانه سینمای اجتماعی توی دهه 90 از نمونه‌های این چنینی مثالای دیگه هم داره، یعنی در واقع خیلی وقتا فرض بر این شده، برخلاف دوره‌های گذشته و دهه‌های گذشته، فرض بر این شده که اشارات بیشتر می‌بینید توی سینمای دهه 90 به موضوعات این چنینی میتونه باعث قوت فیلم و در واقع رویکرد مثبت مخاطب اونها بشه، ولی خب در واقع اینطوری نیست. حالا اتفاقی که کم دههای گذشته کمتر با تو سینمای اجتماعی شاهدش هست.
دقیقاً. یه سوالی دارم، به نظرت مخاطبی که الان 3 میلیارد در واقع هزینه کرده در مجموع اومده و تو این یه هفته استقبال کرده از دوزیست، به خاطر موضوعش یا به خاطر بازیگراشه؟ چون گاهی موضوع هم در واقع تبلیغ میشه سینه به سینه و ازش استقبال میشه، چون گاهی اینطور اینطور به نظر میاد در ظاهر که موضوعی که دوزیست انتخاب کرده کمی حالا نابهنجاری و خط قرمزی هم توش هست.
ببین به واقع من احساس میکنم چیزی که بیشتر از همه جلب توجه کرده متاسفانه تو سالهای اخیر، موضوع اون در واقع اکیپی بودن که فیلم رو کار کردن و البته حالا منهای بحث بازیگر، اون عواملی که پشت صحنه هستن و حضور دارن و در اکران تونستن موفقیت هایی کسب کنن، منظورم تیم سرمایه گذار و تهیه کننده و در واقع کسانی هستن که سعی میکنن به در واقع اون برگشت سرمایه مناسب رو توی اون فیلمی که ساختن داشته باشن. دوزی جز نمونه های به نظرم قابل مثال، البته باید خوشحال باشیم که مردم سینما رو انتخاب میکنن مجدد و فروش گیشه رو طبیعتاً که چرخه اقتصادی سینما تعمیم میشه، ولی احساس میکنم بیشتر از موضوع مسئله‌ای که برای تماشای دوزیست میتونه جذاب باشه اکیپ بازیگرانش هست، که البته میشه خب اینو ارزش شناسی کرد که ببینید چقدر آیا این موضوع مهمه یا اصلا باید اتفاق بیفته یا خوب هست یا بد. خب بحثش خیلی مفصله.
تو خود کیفیت بازی بازیگران چطور میبینی؟
ببینید به نظرم بازی ها خیلی توی این فیلم نوسان داره، یعنی به هر حال
یک دست نیست در واقع، تو هم
نه یک دست نیست اصلا، و خب بازیگرا با توجه به اون قوتی که تو کاراشون داشتن، البته باید در نظر بگیم فیلم خیلی جدیدی نیست، اگر اشتباه نکنم برای 3 یا 4 سال پیش بود، باشه حالا
سال 98 بود دیگه فکر میکنم.
آره. بله آره، بنابراین روی کردی که خب ما توی این دو سه سال از تو کارنامه بازیگرا یا فیلمایی که اکران شده داریم طبیعتاً الان دیگه مقدار قضاوت متفاوت میکنه در مورد حاجی اجازی فر، در مورد جواد عزتی تا یه اندازه
و خب
مانی حقیقی که مقدار متفاوت تر از اون
پژمان جمشیدی هم هست. بله
آره پژمان جمشیدی داره دقیقا،
که همین عربسارو داره دیگه، کیفیت بازیش اونجا مشخصه در واقع.
دقیقاً. و خب فکر میکنم که این قضیه از این سمت بیشتر مورد توجه قرار میگه. البته که نکته به واسطه اینکه برنامه شما خب در مورد سینما اجتماعی هم قصد داره که صحبت بکنه، من معتقدم که نمیشه خیلی فیلم هایی مثل دوزیس رو البته این از باب خوبی و بدی صرفا نمیگم، دارم تحلیل رو بحث این میدم که سینما اجتماعی به چه شکل، خیلی نمیشه توی اون در واقع دستبندی گذاشت و درسته که حالا ویژگی های اون سینما رو داره و اشاراتش اشارات کاملا دقیقی است، ولی در حال با توجه به اون تعریف دقیقی که ما داریم از سینما اجتماعی و یک چیزی که شبه ژانری که شکل گرفته بشه،
بله بله.
البته اشتباه خود ما
ژانر نباید گفت دیگه، باید گفت سینما. بله.
ولی دیگه سینما، ولی خب دقیقاً انقدر این متاسفانه استفاده شده دیگه ما میتونیم یه شبه ژانر حسابش بکنیم تو سینما ایران، ولی در واقع انقدر از اون مؤلفه هایی که باید برخوردار باشه و جذابیتی که بتونه اون حرف اصلی سینما اجتماعی رو داشته باشه
ند.
خب نداره، به هر حال به اون اندازه قوی نیستش از این نظر
که شده. احسان جان به عنوان آخرین سوال، از 5 به فیلم چقدر میدیم؟
من 2 یا 1.5.
2 یا 1.5. خب پس خیلی امیدوار نیستی به موضوع.
نه
من مرسی از تو احسان عزیز. خیلی ممنون که وقتت در اختیار ما گذاشتی.
گفتگوی آقای سعید هاشم‌زاده کارشناس برنامه را شنیدید با آقای احسان طهماسبی منتقد هنری. اجدا 16 دقیقه سینما فرهنگ رادیو فرهنگ رو میشنوید. بخشی رو تقدیم شما میکنیم که مرتبط هست با موضوع مورد بحث امروز در برنامه سینمای اجتماعی و آسیب اجتماعی.
اساسا تعریف به تعبیر من ژانر رئال اصلا چی هست؟
اتفاقا از دل اون بافت اجتماعیه که خیلی از بزرگان هنر زرزمین رو متولد شد.
در سینمای داستانی واقعیت رو باید به شکل پدیدارشناسانه بفهمیم و تفسیر بکنیم.
همونطور که میدونید ویروس کرونا سینمای ایران و جهان رو تحت تاثیر خودش قرار داد، اما کرونا به علت اهمیتی که پیدا کرد باعث شد خیلی زود وارد مضامین فیلم‌های سینمایی ایران و جهان بشه. سینمای ایران رو عموماً به عنوان سینمای رئال و اجتماعی می‌شناسن و به نظر میرسه که موضوع کرونا و مسائل مرتبط با اون در سینمای اجتماعی و رئال ما اهمیت به خصوصی پیدا کنه. بنابراین ما تصمیم گرفتیم تا با برگزاری یک میزگرد به بررسی آینده سینمای ایران در دوران پسا کرونا بپردازیم. برای همین دعوت کردیم از 2 تن از اساتید و منتقدین سینما، جناب آقای دکتر سید مهدی ناظمی و جناب آقای سید محمد حسینی، تا به بررسی این مسئله بپردازیم. امیدوارم که همراه ما باشید. آقای دکتر ناظمی، من فکر میکنم بد نیستش که قبل از هر چیز به این بپردازیم که اساساً تعریف به تعبیر من ژانر رئال اصلاً چی هست؟ آیا ما سینمای اجتماعی در تمام دنیا داریم یا خیر؟ چون در سینمای ایران از سینمای اجتماعی خیلی یاد میکنن. نظر شما چیه؟
فکر میکنم که چیزی که به عنوان اجتماعی، سینمای اجتماعی در کشور ما گفته میشه عمدتاً نتونسته در واقع یک سینمایی باشه که واقعا به اجتماع انسان‌ها و به مسائل اجتماعی ما ایرانی‌ها بپردازه. در واقع هنوز ارتباط خوب و جدی با ما پیدا نکرده. بخوام مقایسه بکنم مثلا با ژانر بومی جنگی خودمون، ژانر دفاع مقدس، برعکس شما در ژانر دفاع مقدس می‌بینید که فیلم‌های بد و ضعیف دارید، فیلم‌های متوسط دارید، فیلم‌های خوبی هم دارید که به خوبی بیانگر سینمای دفاع مقدس هستن و میتونن اون حقیقت رو بیان بکنن. شاید یکی از مشکلات بنیانگذاران همون به اصطلاح ژانر اجتماعی در کشور ما هم همین باشه که اصلا بیانگری حقیقت رو خوب دریافت نکردن. ببینید ما در سینما، در سینمای داستانی، گزارشگری مستقیم و آینه‌وار از واقعیت نداریم. ما در سینمای داستانی واقعیت رو باید به شکل پدیدارشناسانه بفهمیم و تفسیر بکنیم، یعنی این که شما که واقعیتی رو که باهاش رو در رو شدید یا رو به رو شدید رو میفهمید و یک تفسیری با قواعد سینمای داستانی بیان میکنید و اون تفسیر رو انجام میدید. شما مثلا رو به سینما میرسونید، مثلا خیلی از این داستان ها و اتفاقات که در ژانر دفاع مقدس وجود داشت خب واقعا اونجور اتفاق نیفتاده، ولی ما احساس میکنیم که درسته. چرا؟ چون میدونیم که اون تونسته بیانی رو نزدیک به واقعیت موجود انجام بده که در این حال این بیان هم نسبت با حقیقت داره و همین که ما هم احساس میکنیم بهمون توهین نشده، سرمون کلاه نرفته، واقعیت رو فهمیدیم و همین که قواعد سینما رو رعایت کرده.
آقای حسینی، آقای دکتر ناظم معتقدن که سینمای اجتماعی ما چندان ارتباط سازمان یافته و حقیقی با خود جامعه و مردم نداره، بعدتون میفهمن که چه بسا دچار نوع اعراض شده باشه. نظر شما چیه درباره ژانر اجتماعی ما؟
در خصوص سینمای اجتماعی من به نظرم این نکته رو باید بگیم. ما اصولا یه اسم تقلبی گذاشتیم، سینمای اجتماعی. این اصلا اسم به نظر من دچار اشکاله. از همون بعد به نامگذاری ما دچار یه اشکال بزرگ شدیم، اون همین بود که ادایی از نورالیزم ایتالیایی رو گرفتیم، یه خورده ادابازی در آوردیم، یعنی ادابازی اون سینما رو، مؤلفه های اون نوع سینما رو که طول عمرش هم در سینمای ایتالیا و سینمای اروپا اصولا خیلی کوتاهه، یعنی از اون در واقع فرم های سینمایی موج نو فرانسه مثلا که از دیلکایی دو سینما متولد میشه که خیلی خیلی عمر کوتاهی داره، یعنی 1950 شاید مثلا بشه گفت که بدوش آغازش رو بشه در نظر گرفت، 1958 دیگه تقریبا تمومه و خب یه سری فیلمسازهای بزرگ و مشهور مثلا پازولینی و امثال هم بهش پرداختن. فرمی از سینماست که دوربین سر دست و فضاهای داغون اجتماعی و بعد مشکلات و بعد ناشی از چیه؟ ناشی از افسردگی اپیدمیک و فراگیر بعد از جنگ جهانی دومه. خب مردم دچار یه افسردگی عمومی شدن، همه دچار مشکلاتی هستن به لحاظ معیشتی خودشون و حالا مثلا سینما میاد به عوضی که کنار مردم وایسته از اون بر میره سراغ یه در واقع به قول خودش رفتار آینه کن. به نظر من فرمایش آقای دکتر خیلی درسته، اصلا ما یه همچین چیزی نداریم. به نظر من سینمای نورال ایرانی نه تنها در روایت واقعیت جاری در قاب خودش دچار اعوجاج و مشکل شد، بلکه موضوعاتی هم که انتخاب کرد به قدری شاذ و چرک بود که آرام آرام مردم خسته کرد، یعنی دیگه واقعا دیگه خسته کننده شده. یه همچی فضای عجیبه که اصلا هیچ نسبتی با فضای اجتماعی ایران نداره و چیز میکنیم تصویر میکنیم.
بله، این وقت شما هم شنیدیم و صحبت‌های پایانی شما آقای هاشم زدیم.
من میخوام اشاره کنم که توی در واقع بحث سینما آسیب اجتماعی و گونه سینما اجتماعی، با اینکه در واقع گونه علمی نیست اما ما ازش یاد میکنیم چون مصطلح شده، بسیاری از سینماگران ما فیلم‌های مهمی رو بعد از انقلاب ساختن، از در واقع داریوش مهرجویی و فریدون جیرانی گرفته تا ابراهیم حاتمی کیا، مجید مجیدی، آقای میر کریمی و در نسل جدیدتر اصغر فرهادی و سعید روستایی که در واقع اینها در واقع نسل‌های مختلفی هستن که به سینمایی پرداختن که موضوعات اجتماعی معاصر خودش رو پوشش میده و خیلی خوب شنوندگان ما میدونن که تمامی این سینماگران فیلم‌های شاخصشون اساساً در بستر و جغرافیای اجتماعی اون روزشون قرار داره.
بله.
خواستم فقط این اشاره رو داشته باشم که در واقع توجه داشته باشیم منظورم از سینما اجتماعی در تاریخ ایران
چیه. خیلی میشه راجع به سینمای آسیبی اجتماعی بله صحبت بله. کرد. ان شاء الله در برنامه‌ای بعد با فرصت بعد باسم درباره این سینما با شما همراه خواهیم شد. خیلی متشکرم آقای هاشمی زاده، با شما خداحافظی می‌کنم. سلامت باشید. اما در ادامه از شما دعوت می‌کنم شنونده بخش بعدی باشید، بخش دیالوگ ماندگار که اختصاص داره به فیلم ابد و یک روز از ساخته‌های سعید روستایی.
سمیه مامان رو حساب کی میخوای ول کنی بری؟ روزایی که تو خونه نیستی این آبجیات به مامان آب و غذا نمیدن که یه وقت دستشویش نگیره. من میگم نرو چون نمیدونم این یارو کیه، چون مامان مریضه تو بری تنها میمونه، چون خونه زندگیمون بو میگیره، ولی اگه رفتی دیگه بر نگرد، چون نمیگن اعظمشون شوهرش مرده، لیلاشون خودش شوهر نمیکنه، میگن مشکل از ماست. تو رو قرآن یه ذره هم به فکر ما باشی، کاری نکنی درف دهن این لطولو تاشیم.
گریه نشه ای که میگن همینه ها.
خود سمیه دیدتش میگه پسر خوبیه.
پسر خوبی، ولی این دوستش نداره. این یکی دیگر رو دوست داره، یکی که هنوزم میبینه عکساشو. یه روز با هم تو خیابون دیدمشو، خوابوندم تو گوشه پسره، اینم دیگه نذاشتم کلاس خیاطی بره. نرو سمیه، نرو سمیه، اگه ترسی میری نرو. گوله کت شلوار براقشم نخور، اینو گوشیده بذارتی تو عمل انجام شده. اگه به خاطر منم میری نرو، من میرم بعدشو از من میرم، من میرم تو بارگو خیابون میخوام، منی میرم. نرو سمیه.
حال شنیدن موسیقی فیلم ابد و یک روز ساخته ی امید رئیس‌دانه هستی. این بخش رو هم تقدیم شما کردیم. خیلی متشکرم از همراهی شما با سینما فرهنگ. تا هفته آینده، خدا نگهدار.
پیدا کردم. منتظر غافلگیری باش خانم جان.
کجایی آقا؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
فرجام غربی بین ولیعصر و سراج. بچه‌هارم بیار، کیف میکنن.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه فرجام فرش بهشتی در انتظار شماست.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی، اتو تو برق زدی، اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامنم داری.
زامن نمیخواد.
بعد برای قصه خریده حتما دنگوفک بانک رفتن هم نداری.
دقیقا
اینجایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی.
آره دیگه.
خب چرا علاف کردی منو؟
زامن نمیخواد.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
باشه بفرست و بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم ایزان جانم.
شیر روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شد.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی، استفاده میکنی، میبندی، تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بی چون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
اصفهان دریچه‌ای پرنقش و نگار به تاریخ و فرهنگ ایران زمین، شهر زیبایی و هنر، نگینی درخشان در دل ایران. و حالا بزرگترین سرای ایرانی در اصفهان، فخر فرهنگ ایران زمین. سرای ایرانی به اصفهان خوش آمدید. افتتاحیه سرای ایرانی در اصفهان. همه ایران سرای من است. اصفهان، آبشار سوم، شهرک شهید کشوری. 025-31-02.
پیر پرنیان‌اندیش. ویژه برنامه بزرگداشت استاد هوشنگ ابتهاج. این شب خاموشی وقت است که برخیزیم، وان آتش خندان را با صبح برانگیزیم. گر سوختنم باید، افروختنم باید. ای عشق بزن در من که از شعله بپرهیزیم.
شب و خاموشی وقت است که برخیزم، این آتش خندان را با صبح برانگیزم. گر سوختنم باید، افروختنم باید. ای عشق بزن در من که از شعله نپرهیزم. دشت شقایق چشم در خون دلم دارد، صد دشت شقایق چشم در خون دلم دارد. تا خود به کجا آخه با خاک در آمیزم، تا خود به کجا آخه با خاک در آمیزم. صد دشت شقایق چشم در خون دلم دارد، صد دشت شقایق چشم در خون دلم دارد، تا خود به کجا آخه با خاک در آمیزد، تا خود به کجا آخه با خاک در آمیزد.